رو میبینه، حداقلش اینه که آدم به زبان شاکر باشه. خدایا تو رو سپاس میگیم که این زیبایی ها رو برای بشریت آفریدی، برای انسان ها آفریدی، که تا بشر این زیبایی ها رو میبینن سر به آسمان برمیدارن و میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا بیهوده این طبیعت و این گل ها و زیبایی های بهاری آفریده نشده، اینها حتما نشانه هایی از قدرت نمایی توست. بیایم همه بنده های خوب خدا باشیم، دست به سوی خدا برداریم، با هم مهربون باشیم، همونطور که بهار لطفش و کرامت شامل همه انسان ها میشه، لطف ما هم همینطور باشه، به همه بنده ها ببخشیم و کرامت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از راه ای باد بهاری، در بال و پر خود پیغام که داری، امروز به دلها جز دوست نگنجد، جانها همه از شوق در پوست نگنجد، بشنو که تلاوت کند آیات بهاری، ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جان، بشنو که تلاوت کند آیات بهاری، ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جان. از کینه بشوی ای دل، به مهاران از ریشه بروی، هم نغمه بلبل از دوست بگوی، بشنو که تلاوت کند آیات بهاری، ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جاری، بشنو که تلاوت کند آیات بهاری، ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جاری. خوش میرسی از راه ای باد بهاری، در بال و پر خود پیغام که داری، امروز به دلها جز دوست نگنجد، جانها همه از شوق در پوست نگنجد، بشنو که تلاوت کنم آیات بهاری، در مقدم بارا آینه بشوی، آینه ی دل را از کینه بشوی، بهاران از ریشه بروی، هم نغمه بلبل از دوست بگوی، بشنو که تلاوت کند آیات بهاری، ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جاری.
دوستان گرامی، سفرنامه جملی کارری نیز متضمن یادداشت‌هایی در زمینه مشاهدات و مطالعات این جهانگرد ایتالیایی در شهرهای جلفا، تبریز، قم، اصفهان، شیراز، بندرلنگه و روستاها و دهکده‌های ضمن راه است. این سفرنامه از مدارک جالب و ارزشمندی است که وضع عمومی جامعه ایران در اواخر دوران صفوی را تشریح کرده است و از آن جهت مفید و قابل بررسی است که با ظرافت تمام مشاهدات خود را از شهرهای ایران و مردم و آداب و رسوم آنان بیان کرده است. در این سفرنامه آورده شده است: آغاز سال شمسی ایرانیان، نوروز یا نخستین روز بهار است که مدت شب و روز در آن با هم مساوی می گردد. در عید نوروز، بزرگان برای عرض تبریک به حضور شاه می رسند و نسبت به وسع و امکان خود سکه های زرین و هدایایی تقدیم می کنند. حتی خانهایی که به علت دوری راه نتوانند به حضور شاه برسند، به وسیله چند تن از غلامان و کنیزان خود که لباس فاخر برتن می کنند، هدیه نوروزی خود را به محضر شاه می فرستند. ایرانیان در این روز لباس نو می پوشند، حتی اگر کسی پول هم نداشته باشد، مبلغی از دیگران قرض می کند و برای خود و بستگان و خانوادهش لباس تهیه می کند. زیرا معتقدند کسی که سال نو را با لباس کهنه آغاز کند، از خوشیهای تازه سال جدید بی بهره خواهد ماند. از دیگر مراسم عید نوروز یکی هم آماده کردن انواع غذاهای لذیذ در خانه ها و پذیرایی گرم از دوستان و آشنایان است. خب دوستان بزرگوار، رسیدیم به لحظه های پایانی نهمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و ضمن اینکه آرزو میکنیم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نماز روزه های همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود، همگی شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. عید شما مبارک و خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم جهان در سالی که گذشت را بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیو تاجیک صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال نو و نوروز خجسته را بر همه شما دوستان و خانواده های گرامیتان تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ برایتان سال خوش و خورم و سرشار از شادمانی و مهر محبت، تفاهم و تندرستی را خواستارم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت و بررسی تحولات سیاسی آسیا مرکزی و قفقاز با موضوع قفقاز جنوبی در سالی که گذشت آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در سال گذشته میلادی سه کشور حوزه قفقاز جنوبی سال متفاوتی را پشت سر گذاشتند، در حالی که گرجستان سال آرام و به دغدغه را پشت سر گذاشت، مناقشه آذری ارمنی در شرایط تعیین کننده قرار گرفته است. در واقع بخش مهم از منطقه قفقاز جنوبی شاهد تحولات تأثیرگذاری بود. مهمترین تحولات در مناقشه قره‌باغ تلاش برای امضای توافقنامه نهایی صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده است. این روند همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد مقامات دولت الهام علیو در تلاش هستند تا از رهبران محافظه‌کار دولت نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هرچی بیشتر امتیاز بگیرند. تلاش مقامات باکو برای دریافت امتیاز از ارمنستان تا کنون به نتیجه نرسیده است. اما برغم عقب نشینی کوتاه مدت، دولت الهام علیو به تحریک مقامات ترکیه بار دیگر طرح ایده مسدودسازی مرزهای ایران و ارمنستان را مطرح و در دستور کار خود قرار دادند. به عنوان مثال، در شرایطی که مقامات باکو به صورت یک صدا و هماهنگ بر استفاده از مسیر ایران به عنوان دالان برای برقراری ارتباط میان باکو و نخجوان را فریاد می‌زند، یک وزیر گمنام ترک در اظهارات عجیب و قابل تأمل اعلان کرد: دالان موسوم به زنگزور در بخش ترکیه تا سال 2028 میلادی تکمیل خواهد شد. عبدالقادر اورال اوغلو وزیر راه ترکیه در ماه ینور سال جاری میلادی در سخنانی با اشاره به اینکه کارهای زیرساختی مربوط به تکمیل گذرگاه اتصال بین ترکیه و کشورهای موسوم به ترک زبان از طریق ارمنستان در حال انجام است، در مصاحبه تلویزیونی در خصوص زمان راه‌اندازی دالان اتصالی بین باکو و جمهوری خودمختار نخجوان در اظهارات دروغین ادعا کرد. ارمنستان اخیراً درباره دالان پیام‌های مثبتی داده است. به زعم مقامات دولت رجب طیب اردوغان، تلاش مقامات یروان برای واگرایی از روسیه و همگرایی با آمریکا و متحدانش به معنای موافقت با خواسته های ترکیه و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، از جمله واگذاری اراضی جنوب ارمنستان به طرف های متخاصم و اجرای ایده نابود ارمنستان است. وزیر حمل و نقل ترکیه در عین حال با طرح این ادعا که ایران نیز به دنبال اتصال به این دالان است مدعی شد: ما به طرف ایرانی میگوییم که میتوانیم به شما یک راه ارتباطی بدهیم. آنها نیز به نوعی چنین چیزی را میخواهند و در این خصوص در حال گفتگو هستیم. در همین زمینه نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در ماه نوامبر گذشته در نشست مجمع پارلمانی اتحاد اروپا در خصوص آخرین تحولات در قفقاز جنوبی در سخنان تأکید کرد دولت الهام علیف به طور مداوم اصرار دارد که ارمنستان موظف است به جمهوری آذربایجان یک کریدور از طریق خاک خود بدهد. در اصطلاح بین المللی روزمره که با آن آشنا هستیم، کلمه کریدور به سادگی به معنای جاده های بین ایالاتی است، اما در مورد منطقه با یک ویژگی خاصی وجود دارد. اظهارات نادرست و خودساخته مقامات انکره که در اتاقهای فکری جریانهای خطرناک پانترکیزم و صهیونیزم بین المللی تولید و به در اختیار مقامات ترک قرار داده می شود، در شرایط در ماه ینور سال جاری میلادی مطرح شد که تهران بارها تأکید کرده است که اجازه تغییرات گیاپولیتیکی و مرزی در شمال غرب ایران را نخواهد داد. مقامات دولت ارمنستان نیز عنوان کردند که دالانی در اختیار هیچ کشوری قرار نمی دهند. اظهار نظرهای مقامات دولت اردوغان نشان می دهد که مقامات انکاره صرفاً با مصاحبه های تلویزیونی و تحریکات رسانه‌ای قصد دارند تغییرات گیاپولیتیکی در قفقاز را اجرایی کنند. اما تردید نیست که موانع موجود در منطقه بدون تردید از اجرای طرح‌های مغایر با منافع منطقه‌ای پیگیری خواهد کرد. در همین ارتباط استیپان دونیلیان از تحلیلگران سرشناس ارمنستان گفته است با لطف مساعدت ها و حمایت های ایران توازن نسبی در منطقه شکل گرفت و جاه طلبی های جمهوری آذربایجان و ترکیه تا حدود زیاد مهار شده است. در همین ارتباط سید ابراهیم رئیس جمهور اسلامی ایران اخیراً در دیدار با نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سخنان با تأکید بر این که منطقه قفقاز بخش از تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران زمین است، حفظ صلح، ثبات و آرامش در این منطقه را برای جمهور اسلامی مهم دانست. رئیس جمهور اسلامی ایران ضمن اعلان حمایت و استقلال از مذاکرات صلح میان جمهور آذربایجان و ارمنستان بر اراده و آمادگی جمهور اسلامی ایران جهت تضمین امنیت راهبردی منطقه قفقاز و البته با در نظر گرفتن خطوط قرمز تهران در این راستا تأکید کرد. رئیسی همچنین خاطر نشان کرد جمهور اسلامی ایران همواره آمادگی دارد از ظرفیت‌های متنوع و کارآمد خود برای برقراری و تقویت صلح امنیت در منطقه قفقاز استفاده کند. نخست وزیر ارمنستان نیز در دیدار اخیر با رئیس جمهور اسلامی ایران ضمن قدردانی از اولویت قائل شدن تهران برای گسترش روابط با کشورهای همسایه گفت با توجه به علاقمندی دو کشور و نیز ظرفیت‌های موجود باید برای ارتقای سطح فعلی روابط دو کشور تلاش کنیم. نخست وزیر ارمنستان در بخش دیگری از سخنانش از نقش‌آفرینی سازنده جمهوری اسلامی ایران در منطقه قدردانی و تأکید کرد که تلاش‌های ایران همواره بر تثبیت و تقویت صلح و امنیت در منطقه معطوف بوده است. بدیهی است که ادامه این روند می‌تواند در آینده مشکلات جمهوری آذربایجان را در منطقه تشدید کند. یکی از موفق ترین نشست های منطقه‌ای که در ماه نوامبر گذشته برگزار شد، دومین نشست 3+3 در تهران بود. برگزاری دومین نشست 3+3 در تهران، علاوه بر بررسی موضوعات مربوط به صلح در قفقاز جنوبی، بستر مناسب برای همکاری های اقتصادی، تجاری و حمل و نقل و امور ترانزیتی میان کشورهای منطقه فراهم کرده است. در همین ارتباط آرارات میرزاویان، وزیر خارجه ارمنستان، به همتای خود در نشست تهران اعلان کرد ارمنستان تمایل دارد از طریق اراضی جمهوری آذربایجان با ایران، روسیه و آسیای مرکزی ارتباط ریلی داشته باشد. پیش از این نیز نیکل پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در دیداری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در یروان، ضمن تاکید بر گسترش روابط ارمنستان با ایران، بر توجه ویژه ارمنستان به فرایند یک پارچه سازی زیرساخت‌های راه آهن تاکید کرده بود. بدیهی است که این اندیشه دولتمداران ارمنستان برای دولت‌ها و ملت‌های منطقه حائز اهمیت است و می‌تواند اقتصاد کشورهای این منطقه را شکوفا کند. به همین دلیل ایران از ایده چهارراه صلح نخست وزیر ارمنستان حمایت کرده است. با توجه به اهمیت همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی میان کشورهای منطقه با آبهای آزاد بین المللی و کشورهای مختلف جهان، تردیدی نیست که نشست تهران زمینه‌ساز همکاری های متعدد ارتباطی در سطح منطقه‌ای خواهد بود. پیش از اظهارات مقامات ارمنستان، مقامات ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز بر موضوع اهمیت همکاری های حمل و نقلی میان با ایران و روسیه و ساخت مسیر جدیدی به منظور تقویت همکاری های منطقه‌ای تأکید کرده بود. در این زمینه بدون شک طرح ایده شمال و جنوب جایگاه ویژه‌ای دارد. دالان استراتژیکی شمال و جنوب نخستین بار در دهه سال 1990 توسط ایران پیشنهاد شد و در سال 2000 میلادی نخستین قرارداد همکاری در این زمینه به امضا رسید. از مهمترین طرح‌های بین‌المللی در جهان است. این دالان که ارتباط ریلی و جاده‌ای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای روسیه و قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و جنوب و جنوب شرق آسیا و بالعکس را به لحاظ هزینه و زمان آسان می‌کند، از اهمیت زیادی برای کشورهای مختلف جهان برخوردار است. برای این کریدور بین المللی چهارراه مسیر اصلی پیشبینی شده است. نخستین مسیر، مسیر جمهوری آذربایجان و بالعکس است. مسیر دوم از ایران به ارمنستان، گرجستان و روسیه و بالعکس مرتبط خواهد بود. مسیر سوم از ایران به دریای خزر و کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای واقع در شمال کره زمین و بالعکس مربوط خواهد شد. و مسیر چهارم از طریق ایران با ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های این منطقه و بالعکس مرتبط خواهد بود. بدیهی است که با راه اندازی دالان استراتژیک شمال و جنوب، تمام کشورهای واقع در اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز و تمام کشورهای قاره پهناور آسیا زینف خواهند بود. در واقع این تنها دالانی است که می‌تواند صلح را برای بخش‌های مهم از جهان به ارمغان بیاورد. با راه اندازی این دالان استراتژیکی کشورهای نظیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای ده ها سال آینده مشکلات نظیر بیکاری نخواهد داشت و می تواند علاوه بر جوانان جویای کار از دیگر کشورهای نیروی کار وارد کند. دولت‌های این مناطق نیز با دریافت میلیاردها دلار در سال درآمد به کشورهای ثروتمند و صاحب سرمایه تبدیل خواهد شد. به همین دلیل در جریان نشست تهران موضوع همکاری‌های حمل و نقل و ترانزیتی به موضوع اصلی تبدیل شده است. پس از جنگ غزه و بروز مشکلات در ساخت مسیر پیشنهادی آمریکا، در جریان نشست گروه 20 در هند موضوع فعالسازی دالان شمال جنوب در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل رقابت جدی میان کشورهای منطقه به منظور فعالسازی مسیرهای ارتباطی آغاز شده است. با عنوان مثال پروفسور حسن اکتای رئیس مرکز تحقیقات قفقاز و آسیای مرکزی ترکیه و صاحب نظر فعال در رسانه‌های چپ انکاره در مصاحبه با رسانه‌های ایرانی تأکید کرده است ایران پیوسته در حال مذاکره با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برای اتصال خلیج فارس به بندر باتومی و بالعکس است. بدیهی است که مسیر ارمنستان به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی در دالان استراتژیکی شمال جنوب مطرح است. از همکنون قابل پیش بینی است که این مسیر ارتباطی در آینده از جمله پرترافیک ترین مسیرهای حمل و نقلی و ترانزیتی در دالان شمال جنوب خواهد بود. شنوندگان عزیز، با پایان این برنامه همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، هم اکنون حکایتی آیه ها آماده پخش است، بریم که بشنوه.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنیم و در قالب برنامه حکایات آیه ها این دفعه به بررسی شأن نزول آیه های 2-6 سوره کافرون میپردازیم. لطفا همراه ما باشید. حضرت محمد امین با عنوان شخصیت با ویژگی‌های والای انسانی همچون راستگویی، امانتداری، جوانمردی و غیرت که نزد همگان شناخته شده بود در سن 40 سالگی بر رسالت برانگیخته شد. اما پس از انتخاب ایشان به عنوان رسول خدا شیوه برخورد مردم مکه با او بسیار متفاوت شد که این تفاوت بی ارتباط با دعوت ایشان نبود. پیامبر خدا 3 سال مردم را به صورت فردی و مخفیانه به اسلام دعوت می کرد و تنها به رد بت‌ها می پرداخت. اما با نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین وارد دعوت علنی و آشکار شد. در این عرصه نو دعوت مردم به صورت عمومی و نفی یا رد آشکار بت‌پرستی و دعوت به یگانه پرستی بود. مشرکان مکه در همان آغاز بعثت واکنش شدیدی در برابر رسالت محمد امین از خود نشان دادند. آنان به آزار و اذیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تازه مسلمانان می پرداختند. اما با آشکار شدن دعوت و رویارویی مستقیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکان و اعتقادات آنها این واکنش ها روندی تازه یافت. مشرکان که با انگیزه های مختلف منافع خیش را در خطر می دیدن به هر اقدامی دست می زدن تا دین نو را از بین ببرن، اما با مشکل بزرگی روبرو بودن. در جامعه مکه بزرگانی از بنی هاشم به خصوص جناب ابو طالب از حامیان سرسخت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمدن. مشرکان مکه با نوهای گوناگون عملیات روانی بعد دشمنی خود برای ضایع کردن پیامبر خدا و فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند. اقدامات آنان در چند جبهه جنبه کلی تهدید، تطمیع، تحقیر و استهزا خلاصه می‌شد. آنان در یکی از اقدامات خود از ابو طالب خواستند تا دست از حمایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بردارد و به جای محمد عمار بن ولید بن مغیره را به فرزندی بپذیرد. آنان با او گفتند ای ابو طالب، این اماره را که در میان جوانان قریش از همه نیرومندتر و زیباتر است بگیر و به جای او محمد را به ما بده. آن محمدی که با آیین تو و پدرانت به مخالفت برخواسته و میان قریش اختلاف و جدایی انداخته است و به بزرگان ما نسبت سفاهت و نادانی می دهد. ابو طالب در حالی که به شدت عصبانی شده بود گفت به خدا پیشنهاد زشتی به من کردید. آیا پسر شما را بگیرم و بزرگ کنم و فرزند خیش را به شما بسپارم تا او را بکشید؟ به خدا هرگز این کار را نخواهم کرد. پیشنهاد بعدی مشرکان دادن قدرت، ثروت و همسر زیبا به پیامبر خدا بود که آن نیز با شکست همراه شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ آنان فرمودند ای قریش، من برای فراهم کردن ثروت نیامدم که اموال شما را طلب کنم و بگیرم. برای رسیدن به جایگاه پادشاهی نیز مبعوث نشدم، بلکه خداوند یکتا مرا به عنوان رسول مبعوث کرده است و کتابی بر من نازل نموده تا برای شما بشارت دهنده و انذار کننده باشم و دستورهای الهی را به شما برسانم و نصیحتتان بکنم. اگر مرا و پیام مرا پذیرفتید که آن بهره و سود دنیا و آخرت شما خواهد بود، ولی اگر آن را انکار کردید، من وظیفه و مأموریت دارم که طریق صبر و مقاومت پیش بگیرم تا زمانی که خداوند میان من و شما حکم کند. ولید بن مغیره، امیه بن خلف، حارث بن قیس و عاص بن وائل با نمایندگی از دیگر سران قریش با پیشنهاد نو برای دیدن پیامبر به سوی مسجد الحرام حرکت کردند. آنان به نتیجه مثبت این گفتگو امیدوار بودند. پیامبر هم مانند همیشه با خوشرویی آنان را به حضور پذیرفت. این نمایندگان قریش به مقدمه سخن آغاز کردند و پیشنهاد خود را ارائه دادند و گفتند: ما از آیین تو پیروی میکنیم، تو نیز از آیین ما پیروی کن. یک سال ما خدای تو را عبادت میکنیم و یک سال تو خدایان ما را عبادت کن. پیشنهاد ما آزمایشی و تنها برای مدت یک سال است. در این مدت اگر آیین تو بهتر باشد، در آن صورت ما زیان ندیدیم و چیزی را از دست ندادیم، چون با تو شریک بودیم و بهره خود را گرفتیم. و اگر آیین ما بهتر باشد، تو نیز زیان ندیده و بهرت را از آن گرفته، چون در آیین ما شریک بوده ای. علاوه بر این، ما تو را در همه امتیازهای خود شریک می سازیم، تو را بر ریاست خود بر می گزینیم و دیگر نیازهایت را نیز تأمین می کنیم. پس از ارائه این پیشنهادها در انتظار پاسخ مثبت پیامبر بودند، چرا که این بار در پیشنهاد خود بسیار منعطف شده بودند و گذشت‌های زیادی کرده بودند. پیامبر نگاهی به آنان کرد و فرمود: به خدا پناه می‌برم از اینکه چیزی را همتای او قرار دهم. پاسخ پیامبر سبب ناامیدی آنان شد. هنگامی که از مسجد بیرون می‌رفتند، برای آخرین بار گفتند: ای محمد، اگر خدایان ما را لمس کنی و به آن تبرک هم بجویی، ما رضایت می‌دهیم و قانع می‌شویم. در آن صورت ما از آزارت دست برمی‌داریم، تصدیقت می‌کنیم و خدای تو را می‌پرستیم. پیامبر که پافشاری آنان را دید، با آنها فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. در این هنگام سوره کافرون نازل شد و رسول الله بی‌درنگ این سوره را تا آخر بر آنان خواند. مشرکان وقتی این سوره را شنیدند، کاملا ناامید شدند و از آن پس حضرت و یارانش را بیش از گذشته آزار دادند. پیامبر نیز با تلاوت این آیه ها جدایی کامل خط خود را از آنان اعلام کرد و با صراحت و آشکارگویی گفت: من هرگز بت پرستی نخواهم کرد و شما نیز با این لجاجت و یگروی که دارید و با تقلید کورکورانه از نیاکان و با سود سرشاری که از بت پرستان به شما میرسد، هرگز حاضر به خداپرستی خالص نیستید. آیه های این سوره راه اصیل اسلام را بیان کرده و بر جدایی مسیر حق و باطل تاکید می کند. با هم تلاوت و ترجمه سوره مبارکه کافرون را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو: ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه شما آنچه را من می پرستم می پرستید و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید. حال که چنین است آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
ها
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
اینه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
دوستان و همراهان گرامی، گفتار حکایات آیه ها آنچه در سوره کافرون آمده است در واقع بیانگر این واقعیت است که توحید و شرک دو برنامه متضاد و دو مسیر کاملا جدا هستند و هیچ شباهت و مانندی با هم ندارند. توحید انسان را به خدا می رساند و شرک او را از خدا بیگانه می کند. بنابراین پویندگان راه حق باید در همه جا شفاف سخن بگویند و بیزاری خود را از هر گونه شرک و سازش با مشرکان اعلام کنند. همچنین لحن این سوره نشان می‌دهد در زمان نازل شده که مسلمانان در اقلیت و کفار در اکثریت بوده و از طرف مشرکان تحت فشار بودند، فشاری که می‌توانست آنان را به سازش بکشاند. خداوند متعال با نازل کردن این سوره سیاست قطعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر دشمنان دین را اعلام نمود و تاکید کرد که هرگز میان توحید و شرک سازشی نیست. دوستان گرامی، با امید به این که ما نیز بتوانیم از عقاید باطل مشرکان براءت و بیزاری بجوییم و محکم و استوار بر سر اصول و عقاید راستین اسلام ناب بیستیم، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. تا برنامه دیگر در قالب سلسله حکایات آیاها از حضورتان مرخص می شویم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نما. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، امراهان، همسفران عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. جاذبه های ایران زمین را تقدیم شما خوبان میکنیم از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمتتان هستیم. در برنامه امشب شما را به کازرون میبریم و آشنا میکنیم با جاهای دیدنی این شهر. یاران صمیمی، در ابتدا شما را آشنا میکنیم با آتشکده کازرون. آتشکده کازرون نیز یکی از 5 آتشکده ساخته شده به دست مهرنرسی است. این بنا در 10 کیلومتری جنوب کازیرون قرار دارد. بنای آن از سنگ و ملات گچ ساخته شده، در حال حاضر ویرانه ای از این آتشکده باقی مانده است. آتشکده کازیرون در سال 1318 و با شماره 331 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کاربری احتمالی بنا در زمان ساسانیان آتشکده بوده است. نقشه عمارت به نهایت ساده است. سالاری مربع که هر وجه آن با تاقی بیضی شکل به بیرون راه داشته و بر فراز آن گنبدی نهاده بر گوشه بندی ها و فیل گوش ها، یکی از پایه ها و دوتا از تاقی ها ویران شده اند. دوستان عزیز شنونده، در مجاورت ویرانه های بجا مانده شهر تاریخی بیشاپور و در سمت شمال شهر میان دو رشته کوه سر به فلک کشیده تنگی پر از درختان سرسبز، بیشه‌زارها و مناظر فرهنگیز و جذاب قرار دارد که به نام تنگ چوگان و به زبان محلی تنگ شکون معروف شده است. رودخانه شاپور از دل این تنگ می‌گذرد و چشمه زیبای ساسان در قسمتی از این تنگ فواران می‌کند. این چشمه در طول سالیان بسیار زیاد استمرار داشته و امروز نیز قسمتی از آب شرب شهرستان کازرون و بوشهر را تامین می کند و قسمتی از آن هم برای آبیاری زمین های زیر کشت کشاورزان منطقه مورد استفاده قرار می گیرد. و اینک تنگ تیکاب را خدمت شما معرفی می کنیم. رشتکوه زاکروس در محدوده استان فارس دارای پدیده های منحصر به فرد و زیبایی نظیر تنگ ها، غارها، آبشارها و غیره می باشد. تنگ تیکاب در دامنه کوههای شمالی کازرون و یکی از جاذبه های این شهرستان می باشد. این تنگه یک تنگه فرسایشی می باشد. وجود چندین غار در تنگ و دامنه کوههای شمالی و روستای پلکانی دوان در این دامنه چشمنداز زیبایی به منطقه داده است. از آن جهت که این روستا در منطقه کوهستانی واقع شده و زمین های آن در دامنه تپه ها و به صورت پیلکانی بنا شده است و ماسوله فارس معروف است. وجود گورستان های متعدد، تحسیتون ها، یک بنای احتمالاً ساسانی در داخل روستا، کتیبه های بخط کوفی و قلعه دختر این روستا جزئی اسناد تاریخی آن محسوب می شود.
برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی.
یاران یاران صمیمی اینک دعوت میکنم با گزارش همکارم درباره کازرون و جاذبه های آن که ارسال کرده امراه شوید و بیشتر آشنا شوید با کازرون.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما اینجا در یکی از خاص‌ترین پارک‌های کازرون هستیم و اومدیم توی پیشنهاد ویژه گردشگری برای شما داشته باشیم. اگه به دنبال یه مسافرت پر از خاطرهای خوب هستید و کازرون رو به عنوان مقصد گردشگریتون انتخاب کردید، پیشنهاد میدم حتما یه سر به پارک تنگتیکو یا همون پارک طالقانی هم بزنید. هم از فضای طبیعی بسیار زیبای اینجا لذت ببرید و هم بازدیدی از این غار مربوط به دوران پیش از تاریخ داشته باشید و همینطور پناهگاه‌های صخره‌ای مشرف بهش. با وجود اینکه این پارک یکی از معروف‌ترین پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهری کازرون هست، منتها احتمالاً برای خیلی از اهالی کازرون هم جالب توجه باشه که بدونن این غار به عنوان غاری بوده که توسط انسان‌های پیش از تاریخ مورد استفاده قرار می‌گرفته و به دنبال کاوش‌های باستانشناسی که انجام شد در سال 82 با شماره 9827 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. اولین کسی که این غار مورد مطالعه قرار داد باستانشناسی به نام جودیت پولار بود که در قالب رساله دوره دکتراش به بررسی این غارم پرداخت و نتایجش رو سال 1975 میلادی، یعنی چیزی حدود 45 سال پیش، تو دانشگاه لندن منتشر کرد. علاوه بر ایشون آقای دکتر عبدالرضا دشتی‌زاده هم که هر جا هستن امیدوارم سلامت باشن، باستانشناس ایرانی بودن که هم این غار و هم برخی از محبت‌های پیش از تاریخ کازرون رو در سال‌های 79، 80، 81 بررسی کردن و نتیجه مطالعاتشون رو در همایش باستانشناسان جوان ایرانی که سال 82 برگزار شد منتشر کردن و بعد هم این نتایج در دفتر دوم کازرونیه از انتشارات کازرونیه هم منتشر شد. در مجموع پژوهش‌های ایشون باعث شد که 27 محوطه پیش از تاریخ و از جمله این غار زیبا رو در کازرون شناسایی کنند که خوشبختانه برخی از این محوطه و از جمله این غار در فهرست آثار ملی هم ثبت شدن. برای اون دست از علاقه‌مندانی که مایل هستن اطلاعات بیشتری از این غار داشته باشن، خیلی مختصر بگم که این غار 96 متر طول داره، عرضش 27 متره و ارتفاعش 19 متر. انتهای غار بسته است و از این غار یه سری دستابزارهای سنگی کشف شده که توسط انسانهای پیش از تاریخ مورد استفاده قرار می گرفته. برآوردهانشون میدن که این غار در دوره فراپاین سنگی، یعنی چیزی در حدود 20,000 سال پیش مورد استفاده انسانها بوده. امیدوارم شهرداری و اداره میراث فرهنگی که رویکردهای زیادی به رونق دادن گردشگری توی این پارک بسیار زیبا دارن، یه تابلوی مناسب و متناسب با فضای فرهنگی کازرون رو هم تو این محدوده نصب کنن تا گردشگرهای محترمی که میان اینجا بتونن بیشترین اطلاعات رو در رابطه با این غار و این گنجینه بزرگ تاریخی کازرون داشته باشن. البته این که میگم گنجینه، این نیست که اینجا گنجی قرار داره. خود این غار و هویتی که میتونه برای تاریخ شهرستان کازرون داشته باشه به عنوان یک گنج بزرگ قلم داد میشه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار. خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین، برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده، تهیه کننده، نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم. شما همراه هستید با جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. اینک شما را آشنا میکنیم با امامزاده سید حسین کازرون. امامزاده سید حسین ابن امیر ابن ابراهیم ابن زین العابدین مهمترین امامزاده شهرستان کازرون میباشد که در کنار روستای سید حسین در 23 کیلومتری جاده کازرون و شیراز و در شمال شهر تاریخی بیشاپور قرار گرفته است. این روستا به خاطر وجود چشمه‌سار پر آب و زیبای سراب، درختان سرسبز و سربفلک کشیده، باغ‌های مرکبات بسیار که آب‌های روان چشمه مزبور همیشه در آنها جریان دارد، موقعیت ممتاز داشته و یکی از مکان‌های تماشایی و زیارتی سیاحتی قابل توجه در استان فارس می باشد. یاران صمیمی، آرامگاه علامه دوائی را خدمت شما معرفی میکنیم. بنای مربوط به دوره ساسانی احتمالاً آتشکده است که پیکر علامه جلال الدین محمد دوانی کازرونی در آن دفن شده است. این بنا در 9 کیلومتری شمال شهرستان کازرون استان فارس قرار دارد. سرو کلانی در 28 کیلومتری شمال شرقی کازرون روستایی به نام کلانی قرار گرفته که به خاطر وجود سرو سر به فلک کشیده و کهنسالش معروف شده است. به جرات میتوان گفت که سرو روستای کلانی پس از سرو معروف ابرکو در یز کهنسالترین سرو شناخته شده در کشور است. اهالی این روستا عمر این سرو را بیش از 500 سال تخمین میزنند. روستای دوان، این روستا در دو فرسخی شمالی کازرون و یکی از مشهورترین توابع کازرون محسوب می شود. شغل اصلی مردم این روستا باغداری و کشاورزی است. غلاتی چون گندم، جو و محصولات باقی مانند انگور، انجیر و انار در آنجا پروریش می یابد. از میان محصولات باقی، انگور آن در مناطق جنوبی و استان فارس از شهرت خاصی برخوردار است. مردمی آنجا بسیار سخت کوش و پرکار هستند و در اکثر مناطق جهان به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس و کشورهای عربی به کار اشتغال دارند، چون این روستا در منطقه کوهستانی واقع شده. بیشتر زمین های آن در دامنه های تپه ها و کوه ها واقع شده که با هزاران زحمت آن را به صورت پیلکانی جهت کشت در آوردند. منازل مسکونی آنها نیز به صورت پیلکانی ساخته شده، به طوری که حیات یک خانه بام خانه زیرین را تشکیل می دهد و از این جهت زیبا و قابل توجه است و در حقیقت می توان آن را ماسوله استان فارس نامید. دوستان شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتی برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوندی بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و الله نگهدارتان باشد.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان می رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشت برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدا یکتا می سپارم. خداوندی را نگهدارتان.